بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحمدالله در بحث سیر از نیستی به هستی مستحضر شدید که اگر انسان با خدای وهمی مفهومی مرتبط بشه، تصوری که از خودش پیدا میکنه یک تصور وهمی است و عملا هرچه هم که ارتقا پیدا کنه در اون تصور به نیستی میرسه. و روشن شد که نیستی نیستی میآورد. در بحث بصیرت و علم حضوری درست مقابل اون من جدا شده از خدای حقیق، خدای وهمی، من رجوع کننده به خدای حقیقی رو میخواد مطرح کنه. اونجا بحث این بود که اگر من از خدای حقیقی جدا بشه و رجوعش به خدای وهمی باشه یا خدای مفهومی، این حقیقتاً با خودش که عین ربط به حق است مرتبط نیست. لازمش اینه که بتونید با خودش، خود واقعیش، خود وجودیش با خدای وجودی مرتبط بشه. اینو بهش میگن که رجوع حضوری به خدا و موجب بصیرت میشه. به همین لغت بصیرت عنایت بفرمایید. در دستگاه دینی بصیرت یه معنای خاص داره. من متن رو میخونم تا انشاءالله زود به این نکته برسیم. میگه فعالیت‌های تبلیغی ما باید در مسیری قرار گیرن که در نتیجه آنها انسان جدیدی متولد شود. هر کسی باید یه کاری کنه که جدید بشه. شاید تعجب کنید این جدید به چه معناست، چون که غیر وجود همه چیز کهنه است. در قرآن دارین کل یوم هو فی شأن، خدا همواره ایجاد میکنه. حتی خیلی عجیبه، میفرماد که کفار مشکلشون یه چیزه، بل هم فی لبس من خلق جدید. چقدر بحث میخواد، عرفا رو این آیه بحث مفصلی کردن. محی الدین در فصوصش اصلا یه عرض عریضی رو همین یه تکه آیه باز کرده است که این چرا مشکل کفار اینه که خلق جدید رو نمیفهمه. این که عالم هموار نوه به اعتبار ربط وجودی است، چون وجود که در صحنه بیاد اصلا دیگه گذشته و آینده و اینا نیست که کهنه و این چیزا مطرح بشه. جدیدی که مقابل کهنه است خودش کهنه است. چرا؟ چون دوباره کهنه میشه. مثلا شما میگن امروز نسبت به دیروز جدید است، این نسبتاً جدید است. خب فردا امروز میشه کهنه. اما جدید حقیقی فقط وجود است که همواره در تجلی است. وقت تو این فضا که میگیم انسان جدید پیدا میشه، بحث ادامه بدین، انسانی آشنا به تفکر حضوری، وقتی انسان به تفکر حضوری آشنا شد دیگه معنوسه با حق است. یعنی هیچی دیگه در عالم نموند که کسی در تفکر حضوری باشه و بشه با اون چیز معنوس باشه. در تفکر حضوری فقط رجوع به وجود ممکن است. ماهیات است که تفکر حصولی ما را جلب میکنه. تفکر حضوری رجوع به حق است و جلبات وجودی حق. اینه که میگه که انسانی متولد میشه که آشنا به تفکر حضوری است. میگه درست است که وقتی پای تفکر حضوری در میان آمد، انسان تنها می شود و دیگر با زمانه مفهوم زده هم سخن نیست. عجیب این جوری است، ولی این تنهایی با هست بودن همراه است. آدم هست بشد و با هست مطلق مرتبط بشد که خیلی بهتر است که با چیستها و نیستها معنوس باشد، ولی همش هیچ باشه. یعنی آدم با هیچی ها معنوس باشه که به هست نمیرسه. حالا اگه با هست معنوس باشد و تنها باشه، خب این هست، آخه هست تنهاییش که تنهایی حساب نمیشه. وقتی این جمله را باز دقت کنید، و تأثیر چنین انسانی بسیار بیشتر از انبوه انسان‌هایی هستند که گر هزارانند یک تن بیش نیست. تازه این یک تنم چی؟ جز خیالات عدد اندیش نیست. گر هزارانند یک تن بیش نیست. هزار تا آدم هیچی؟ خب هیچی هست. حالا این هزار تا که یکیان، این یکیشم باز دوباره چیه؟ هیچیه. جز خیالات عدد اندیش نیست. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمائینی صندوقی بود. جایی نرفته، بالا نرفته است. اون جمله بسیار مشهوری که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که می فرماند که انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقولهم. فرماند ما اصلا امر شدیم که راست عقل مردم با مردم حرف بزنیم، اما ما اگه راست خودمون بخوایم با مردم حرف بزنیم که کسی نیست، کسی نیست. حالا حساس باشین تو روایات که چرا هر روز بدون استثناء، راوی حدیث عایشه است، میگه بدون استثناء هر روز امیرالمومنین با پیامبر یا یک بار در روز یا دو بار ملاقات داشتن و در این ملاقات همسرشون راه نمیدادن. اگر هم ما بودیم در اون اتاق میگفتن برید بیرون صراحتا. چرا؟ برای اینکه ارتباط وجودی اصلا جنسش یه جنسیست که حتما انسان رو تنها میکنه. اگه این حرف منو ول نکنید، میریم به جاوایی که انشاءالله مفیده. انسان، متن این متن دقیق با من بیاید. انسان اگر با اسم الله ارتباط حضوری پیدا کرد، در صراط مستقیم است. به نظرم تا اینجا راحتی. خب برای این که مقصد ما، رب ما الله هست، ربی الله، صراطی که به الله خط بشه رب، صراط رب است و راه مستقیم است. ما به هر چی دیگه رجوعمون بشه صراط مستقیم نیست. صراط مستقیم صراطی است که به رب انسان خط بشه. رب انسان فقط الله هست، هیچ اسمی دیگه رب انسان نیست. سمیع بصیر قدیر. هم هوالله خالق البارئ المصور، اون الله خالق و بارئ و مصور هست، اما الله الله هست. یعنی اینا داشته باشید که رجوع به اسم الله رجوع به مقصد حقیقی است. خب اینا میگن صراط مستقیم و همه ابعاد وجودش در مسیر به ثمر رسیدن قرار میگیره. اینا رو قبلا به حمدالله بحث شده است، میخوایم اینجا نتیجه بگیریم. به جز به الله اگر رجوع کند خلیفت الله، ابعاد انسانیش که جامع همه اسماء است و فرمود به خلیفه خودمون علم آدم الاسماء کلها، حالا اگر که به الله رجوع نکنه به هر اسمی که رجوع کنه همه ابعادش رو جواب نداده است. یعنی عبودیت الله که بکنه تمام اسمایی که در جانش است شکوفا میشه و بنده میشه. بنده الله انسان فقط میتونه باشه که علم آدم الاسماء کلها. حالا اگه به این انسانی که همه اسما رو آموختن بخوان بگن که خب بندگی کن، فقط بندگی کیا میتونه بکنه تا همه این ابعاد به عبودیت برسه؟ الله. حالا ببینید چی میشه، خیلی دقت کنید. و در چنین ارتباط حضوری است که نفس اماره نمیتواند ولایت یابد. یعنی میشه که آدم با در حد ملائکه باشد ولی نفس اماره برش حاکم باشد؟ بله، جناب شیطان. مگه در حد ملائکه نبود؟ شیطان مشکلش کجاست؟ بنده الله نیست، اما بنده سبوح و قدوسه. به دلیل اینکه مگه ملائکه قبلا نگفتن که وقتی حضرت حق فرمودن که انی و از قال رب و کل الملائکت انی جائلون فل ارز خلیفه، ملائکه گفتن چی؟ ای خوب خدای ما را خلیفه کن، نحنو نسبه و به حمدش و نقدس لک، ما تقدیس تو را میکنیم، تسبیح تو را میکنیم، یعنی تو را به عنوان سبوح و قدوس میشناسیم. خب حالا حضرت حق فرمودن که نمیشه، چون ازتون نمیاد، اینی علم و مالا تعلمون. حالا مگه شیطان در همون مقام نبود؟ یعنی پس میشه یه کسی تسبیح و تقدیس الهی بکنه ولی منحرف باشه، یعنی نفس اماره داشته باشه. شیطان که گفت انا خیر من، یعنی تمام وجودش نفی نشده بود، نه اینکه بعضی ابعادش متعالی نشده بود. اینقدر متعالی است، ناری که هی تکرارش درسم شما رو کسل کنه، بحثمون هم میمونه. یادتونه که حضرت علامه رحمت الله علیه فرمودن با اینی که خطاب به ملائکه است یا ملائکت سجدون آدم، بعد میگه فسجد و الا ابلیس. خب شما از خودتون نمیپرسید خدا کی به ابلیس گفتی؟ میفرماند که چون مقام خطاب شده است، در این مقام هم ابلیس بوده، پس خطاب به مقامی شده است که ابلیس هم اونجاست، پس به ابلیس هم خطاب شده است، پس باید سجده میکرد. و اینا همه را جمع کنید با هم تا ببینید عجب، اگر به الله رجوع نشه خب با همه قداست ها و معنویت ها ولایت نفس اماره وسط میاد. ولایت نفس اماره که وسط میاد چی میشه؟ دقت کنی، میگه خب معلومه که دیگه حقیقت گم میشه. پس تیترمون چی بود؟ بصیرت و علم حضوری. چه موقعی ما میفهمیم که انحراف در کار است؟ وقتی رجوع به الله بکنیم به نور قلب. اینجاست که حالا ولایت نفس اماره دیگه ممکن نیست. این روایت عجیب دارین دیگه. حضرت امیرالمومنین می فرمان ظاهرا در خطبه 192 نهج البلاغه است، خطبه قاصه، فرمان که وقتی که وحی اومد میگه شیونی شنیدم به پیامبر، پرسیدم این صدای چی بود؟ فرمودن این شیون شیطان بود، رنتون من الشیطان. چرا؟ دقت کنید، چون شیطان دیگه جمله حضرت عیسی مأیوس شد از این که عبادتش کنند. یعنی دین پیغمبر که رجوع به الله هست، آیه رو ببینید، میگه پیغمبر بگو قل، بگو هازهی سبیلی ادعو الالله، من راهم علا وسیلتن به سوی الله هست. یعنی راه من راهی است که شما رو رجوع میدم به الله. الله جامع همه کمالات است، جواب همه ابعاد انسان است. اگر انسان به الله رجوع کرد، همه ابعادش در عبودیت میره. اگر به هر اسم دیگه رجوع کرد، بعضی از ابعادش به عبودیت نمیره، نفس اماره جای عبودیت رو میگیره. عبودیت نباشه چه هست؟ منیت هست. پس نفس اماره میاد وسط. حالا عکسش، اگر رجوع به الله شد، اینجا دیگه تمام ابعاد انسان به عبودیت میرسه. خب دیگه جایی برای نفس اماره نمونه. اینه که شیطان بیچاره نفهمید که باید به آدم سجده کنه تا تمام ابعادش در مقابل همه اسماء الهی که به خلیفت الله آموزش دادن به شکوفایی در بیاد. نفهمید اینا. اینم خیلی شیاطین اینجوری هست، این عرفانای کاذب با اینا. تعجب نکنید که خیلی ازشون کار میاد، کرامت میاد، و شیطانم میمد. رجوع به الله مال دین محمد صلوات الله علیه و آله است. و حواستون باشه که این دین رو باید، حالا میرسیم روایت بسیار عالی داریم، این دین رو باید در قالب و قلب بهش رجوع کرد. یعنی قلب به الله باید رجوع کنه، قالب زندگی دینی هم به الله رجوع کنه. این قالبش همون فقاهت هست. یعنی اگر فقاهت، فقیه در زندگی ما نیاد، مثلا میگم ما میخوایم خودمون حال کنیم و عبادت کنیم، ما نصف شب هم نماز بخونیم، کاری هم نداریم که حالا مثلا طبق احکام الهیه بخونیم، این حتما رجوع به شیطان است. حالا همین مقدمه باشه، حرفم تو این قسمه، این بصیرت رو میخوام به لطف الهی یه خود عنایت بفرمان. چرا اگر رجوع به الله شد بصیرت عجیبی پیدا میشه؟ شما در دور معاصر بصیرت حضرت امام را از چه جنسی میدونی؟ ببینید خیلی آدمای خوبی هستند، ولی حضرت امام جنس مکتبشون جنس رجوع به الله هست در تمام مناسبات. خب بعضی ها تو عبادت رجوع به الله هست، تو حاکمیت نه، گناه شاه باشید، این رجوع به الله نیست در همه مناسبات، بر همین هم اون بصیرت نیست. شما می‌بینید بعضیا مؤمنن اما بصیر نیستن، نمی‌فهمن فتنه شاه را، نمی‌فهمن این جمله. مثلا یه جمله یه مرتبه داشتین دیگه، اینا گفتن انجمن‌های ایالتی و ولایتی. خب ظاهر قضیه، حالا نمی‌خوام وقتتون رو تو اینا بگیرم، ولی دقت کنید، ظاهر قضیه این بود که خب آقا چیه، می‌خوام زنان را در انتخابات شرکت بدیم، خب که بد نیست، میخوایم سهام کارخونه رو بدیم به کارگرا، باریکلا. ولی حضرت امام فرمودن که این کشتن پیامبر است. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی رضوان الله تعالی علیه، پیرو به فرمایش امام در تهران رفتن منبر، گفتن میدونین، فرمودن این جمله میدونین یعنی چه؟ یعنی کشتن امام حسین. اگه کسی نفهمه، یا خیلی چه ربطی به هم داره؟ کسی که بصیر شد، رجوعش به الله شد، تمام زوایای نفس اماره را میفهم. یه مثال سادش، شما حضرت امام دیدین جملشون اینست که خدا میداند راه شهادت کور شدنی نیست، آینده ملتها را خواهید دید که دنباله این نهضت را میگیرن. و یکی که ندونید این جایگاه این فکر کجاست، فکر کنید مثلا همطور یه حرف خوبی زدن، اما اگه خدا کنید ما بحث درست ادامه بدیم، به جایی میرسید میبینید فوق‌العاده این اندیشه برای شما افق مهدویت رو روشن میکنه که حتما باید این عالم به مهد ختم بشه. اما این بصیرت رازشه. حالا بفهمین بصیرت، این به شرطی که رجوع به الله بشید آدم میبینه این خلعه است، این خلعه، اینجا غلطه، اینجا رجوع به الله نیست. مشروطه رجوع به الله نیست به جهت اینکه شاه را در قانونش تحمل کرده. علما دلخون بودن، داریم مشروطه را میگم، نه علمای عزیزی که چاره‌ای نداشتن که یه جوری تحمل کنن تا بگذرن از این دوران، قشنگ معلومه. ولی ببینید شاه کنار قضیه رسمیت داره، یعنی باید مجلس که قانون تصویب میکنه شاه هم تایید کنه. خب این معلومه است که رجوع به حق نیست، رجوع به شاه هم هست، شاه کنار خداست. خب این که نمیشه، این حتما به سقوط میانجامه. این که فرموده بودن دانشمندای دنیا جنس انقلاب اسلامی اگر در افق تاریخی رجوع نداشته بود، نهایتاً در حد مشروطه می شد و به شکست انجام می شد. منظور همینه، افق تاریخ یعنی چه؟ یعنی ما اصلا به مهدی رجوع کردیم. حضرت امام فرمودن این انقلاب را انشالله به صاحبش تقدیم می کنیم. اینا را سیاسی نبینید، اینا مبنای معرفتی داره. شما تعجب می کنید یه مهندس راه و ساختمان یه مرتبه با رجوع به حضرت روح الله در چنان بصیرتی قرار میگیره که من نظرم از حالا حالا مرحوم آوینی میتونه تاریخ ما را تقضیه کنه. آخه چطور شده است که یه مهندس راه ساختمان یهو شما صد سطر کتابش رو که میخونید یا فرمایشاتشون رو تو اون روایت فتح اینا میبینید که اصلا داره با همه تاریخ حرف میزنه. این جنس رجوع به حضرت روح الله است که رجوع به الله داره. دیدیم که حالا بحث سیاسی نکنیم، ولی برید مطالعه کنیم. ایشون وقتی که آقای خاتمی وزیر ارشاد است، آقای آوینی یه نامه دارد به وزیره. و شما اونجا میبینید همه اون چه که تو این فتنه 88 اتفاق افتاده تو این نامه شما میبینید. خب این جنس بصیرت هست، رازش رو پیدا کنید تا حیرت نکنید. اگر هم حیرت میکنید حیرت مثبت بکنید که عجب ارجاع به حق کمک میکنه. نمیدونم چقدر باید رو این بمونم، از حافظ اینجا کمک گرفتیم تو این قسمت که این راه خیلی زبان عمومی نیست. جمله رو میخونیم، میگه که در این راه از کمی رهروان نباید هراسید. هم حضرت امیرالمومنین اون جمله مشهورا دارن که ولا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلت اهله، هم حالا حافظ اینجا میگه چی؟ تا آخر باید بخونم تا معنا درست بشه. میفرماد راهیست راه عشق که هیچش کنار نیست. عشق یعنی رجوع به حق با قلب. اصلا تو فرهنگ اینا غیر این عشق معنا نمیده. راهیست راه عشق که هیچش کنار نیست، چیزی کنار حق نمیمونه دیگه. نه عشق نیست، عشق حقیقی عشقیست که محبوبش بی نهایت خوبی باشه و این جز عشق به حق نیست و اصلا عشق نیست غیر این. آنجا جزان که جان به سپارن چاره نیست، همون نفی نفس اماره. تا امام حضرت امام خودشون نفع نکردن که نتونستن یه همچی رجوعی رو برای خودشون تاریخ محقق کنن. هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود. نیست دیگه، معلوم از منظور، یعنی عبور از مفهوم و ماهیات و رجوع به حق. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. فکر میکنین ما این بیت اگه اسمشه بزنیم، یعنی حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی بیراه رفتیم، یعنی همین، یعنی امثال حضرت آیت الله بهجت به خصوص ایشون، میبینین وقتی رجوع به حقش تئوریک نیست، عملی است. این که بشینیم بگویم کارا خوب است، نمیدونم کتاب ما هم هی خونده بشه و بحث بشه، این که نجات کار در یعنی استخاره کردنه، در کار رجوع به حق با عبادات، با نفی خود، با حاکمیت حکم حق. ما راز منع عقل مترسان و می بیار، کان شحنه در ولایت ما هیچ کار نیست. یه خب حالا این عقل جزئی میگه آقا درست نیست، قبول ندارند و همه قبول ندارند و مردم نمیپذیرند. میگه پیغمبر منتظر بودن که مردم بپذیرن. میفرماد بل جا الحق ولیکن اکثرهم للحق کارهون. میفرماد حق رو آورده از پیامبر، اکثر هم نسبت به حق کاهرن. بعد میفرماد اگر پیامبر تبعیت میکرد از احوائهم لفسدت السماوات والارض. آسمان زمین، آسمان زمین رو کی نگه داشته؟ اونایی که رجوع به حق کردن. گر نبودند به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. ظاهرش گوش نشینن ولی افق بشریت رو تعیین میکنن. میگه که از این عقلای جزئی هر چه ما ضربه خورد، میگه همه حالا اینجور نیست، یعنی همه حالا میگم آقا ممکن است این اندیشه رو جهان نپذیرن. این اندیشه پسندیدنیست، ذاتش پسندیدنیست. اصلا ما چی کار داریم که رجوع به حق رو وهمها بپذیرن؟ اگه بپذیرن این چیزی بدیه. اونا رو دعوت کنین به حق، نه شما خودتون رو همرنگ اونا بکنین. بحثا دقیق دنبال کنین. میگه نه، این عقل در این صحنه کار اینیست. او را به چشم پاک، خیلی دقت کن، او را به چشم پاک توان دید چون هلال. هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. چشم پاک یعنی چشم اهل البیت، اهل تها، یعنی فقط از منظر اهل البیت که اونها در مقام طهارت و رجوع قلبی به حقن میشه چشم پاک است. شما اگه خدا را با عقلتون فهمیدین، چشمتون پاک نیست. چی جلوشه گرفته؟ عقلتون. عجب، همین عقلی که اینقدر شما را آورده است تا اینجا. برای همینم اهل البیت عقلشون عین دل است. قرآن می فرماید قلوب یعقلون بها، قلبهایند که باش تعقل میکنند. این اسمش قلب محمدی و عقل محمدی صلوات الله علیه و آله است. میگه نه، میگه اگه بخوای رجوع به الله بکنی یا از حاکمیت نفس اماره آزاد بشی، چشم پاک. میگه چطوری هلال را که میخوای نگاه کنی؟ میشه مثلا میگون فکر میکنم به ماه، ماه نمبینی، باید ببینی. رجوع است. هر دید جای جلوه یا آن ماه پاره نیست. همه این شعر را برای این بیت آخر من خوندم. فرصت شمر طریقه رندی که این نشان، چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست. یعنی انتظار نباید داشته باشیم که این فکر و فرهنگی که اهل البیت تلایه دارشن عمومی بشن. شما این روایت خوب دارید، همه دونم دارید، ولی عنایت بیشتر بفرمایید. میفرمان یاران حضرت مهدی صلوات الله علیه 313 نفر روایت. چرا؟ بعد میفرمان به اندازه یاران بدر، برای اینکه در قوقای بشری عده‌ای بسیار کمن که زبان حضور دینی رو در محضر حق میفهمن. ولی مگه نداریم این 313 نفر مدیریت جهان رو به دست میگیرن؟ فرصت شمر طریقه رند، یعنی این مسیری که رجوع به الله هست و حضوری، اینا یه غنیمت بشمار، هرچند که این راه عمومی نیست. تو مدرسه و کلاس و درس که پیدا نمیشه متن میخونیم. عمده آن است که متوجه شویم باید دل را در این مسیر وارد کرد و از سیر از قال به حال و سیر از قال به حال را شروع کرد، آن هم حالی که با حقایق مرتبط است و انوار متعالی آن میتوان بهره برد و این مقصد اصلی دین و دینداری است. این مسیر طوری است که انسان خدای سبحان را شاهد است و اسماء و صفات او را میبیند و معرفت حقیقی آن معرفتی است که از شهود پدید میآید و به آن علم بالله میگوید. شما تمام کتابای حضرت امام رضوان الله تعالی را ورق بزنید مطابق همین سطر است. یعنی تمام حرف امام این است که آقا معرفت حقیقی را با رجوع به اسماء الهی شدیداً هم میکوبن. شجاعت امام تو کتاباشون هم عجیب هست، یعنی همطور که میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اون اندیشه هایی که حجاب رجوع به حق است رو خیلی با جرأت خاص خودشون میکوبن. هیچ کس از علمای معاصر به این شدت به معرکه نیمده است و مقابل این افکاری که حجاب حقیقتن بیسته. وقت این اصطلاح ها در این طوره باید که میفرماد علماء بالله، این اشتباه معنی نکنید، یعنی کسی که به الله عالم است، اما به الله عالم به الله هست یا به خودش عالم به الله هست؟ بعضی ها اینجا اشتباه کردن، حالا شاهدش هم از خود دعا و قرآن میاریم. نه، عالم بالله یعنی این که خدا خودش اینا به خودش عالم کرده، وگرنه عالم بالله که نیست که، عالم به فکرشه. شما علمتون مثلا برهان صدیقین بخونین عالم بشید به این که خدا وجود مطلق است و کمال مطلق است، این که عالم به الله نیست، این عالم به یه مفهوم ذهنی است. یعنی ما از فرهنگ دین که جدا بشیم میاریم مطلب و پایین. عالم بالله یعنی کسی که عالم است به نور الله به الله. شاهدش اون جمله مشهور دعای ابو حمزه، نگاه کنید متن رو ادامه میدم. حضرت سجاد میفرمان بکرف تو که، یعنی خدایا تو خودت منو به خودت آشنا کردی، یعنی بین من و تو هیچی نیست. خب اگه بین بنده و خدا هیچی نباشد، خدا را میبیند یا میفهمد؟ خب اگه بفهمد که مفهوم وسطه. این جمله به این زیبایی، بکه عرف تو که، یعنی خودت به من نشون دادی. خب حتما تو این جمله شهود معنی میده، یعنی اگر این نوع متنا بخوایم از بینش ببریم باید بگم آقا با فکر و استدلال. فکر استدلال جا خودش محترم مقدس به عنوان آدرس، اما رجوع به حق با حق به حق ممکن است. یعنی خود حضرت حق باید کمک کنن تا ما خودشونو بشناسیم. اللهم عرفنی نفسک که شما میگین در آخر الزمان، حضرت صادق میفرما این دعا رو آخر الزمان بخونین که ظلمات همه جره گرفته است، الان تمام عالم علم حصولی است. بعد میفرمان که در آخر الزمان این دعا را بخونید که اللهم عرفنی نفسه که ولدی، که آخرش میفرمان اگه تو این مسیر شناخت خودت نباشم، آخر دعا هست چی؟ حجت ده به من نمیشناسونی. رجوع به حجت خدا منهای رجوع به خدا از طریق قلب و علم حضوری محال است. بله، من میام پاراگراف بعدی میگه همانطور که بارها عرض شد آگاهی از حق آسان است ولی راهیابی به حق دشوار است. در راهیابی به حق خداوند انسان را شاهد و شاهد ذات و صفات و اسماء خود قرار میداد. کی؟ خود خدا. چنانچه علم حضرت خضر علیه السلام از آن نوع است. شما مثلا این آیه رو نگاه کنید، قرآن میفرماد خداوند قلب نورانی حضرت موسی علیه السلام القا فرمود که آقا اگه یه نوع علم است، یه جنس دیگه است، اگه میخوای برو سراغ خضر. و خضر رو ببین چطوری معرفی کرده است، و علمناه من لدنا علما، ما اونو عالمش کردیم. اما چه نوع علمی؟ من لدنا. معلوم است این یه علمی است که غیر علمی است که به نور وحی به حضرت موسی دادن. حضرت موسی که ساده نیست، قلبشون نورانی به نور وحی است. ولی این چه علمی است که آیا جبرائیل اینجا وسط هست؟ علل قاعده باید نباشه، چون لدنا هرچه هست معلوم است این یه نوع علمی است که اصطلاح هم میگیم علم لدنی، یعنی خداوند میگه این از طرف من مستقیمه، یعنی با واسطه نیست. حالا واسطه را هرچی میخواید بگیرید معلوم است اون نیست، چون میگم هرچی چون خیلی عرض عریضی داره. اون چه میخواییم بگیم اینه که و خداوند تعلیم آن علم را به خود نسبت داد و نه به فکر و اندیشه. خداوند از طریق آن علم که به حضرت خضر علیه السلام و امثال او میدهد بنده اش را به امور آگاه میکند که از طریق فکر و اندیشه نمیتوان نسبت به آن امور آگاه شد، و در واقع در این مسیر که قلب متوجه حقایق میشود خدای رحمان معلم انسان است. و این است آن علمی که دو تا خصوصیت دارد، این علم در مقابل علم حصولی داریم میگیم. اولا ما را به حق میرساند، یهدی الالحق، یعنی جنس معرف جنس علم اهل البیت بحث شد، یهدی الالحق به حق میرسوند، نه به فکر بهشت و جهنم. الموت حق و نشور حق، یعنی جنت حق، بهش حق. خب حالا ما را به بهش میرسونه، به قیامت میرسونه. امام رضا فرمودن هر کس همین حالا منکر قیامت هست از ما نیست. خود وجود مقدس امام رضا قیامت هم میبینند و دارن گزارش میدن. ثانیاً باید از خود بگذرد تا به حق برسد، یعنی جنس این علم نیست که به اندازه‌ای که منیتش نفع کند این بصیرت میاد. در صورتی که میشه آدم مشروب بخورد برد خود اثبات خدا بکنه، کار نداره این کار. اما این که رجوع به حق نیست که، نمیگم چیزی بدیه وا، میخوام بگم این یه مفهوم است، به خودی خود رجوع به حق نیست، هرچند که اثبات خدا مقدم است برای رجوع به خدا. و با صدق در بندگی و با تزکیه از صفات رذیله به دست می آید و با حفظ دائم قلب در محضر حق، آن معرفت در عمق جان طلوع می کند و موجب زنده دلی می شود. هیچ کدوم این حرفا رو نمی شه ساده ازش گذشت. یعنی شما اینکه هی بزرگان ما اساتید عزیز اصرار می کنند آقا قلب دونه یک کاری کنید در محضر حق نگه دارید، خب برای اینکه تمام افق جلو آدم روشن میشه، بهترین انتخاب ها انجام میشه، بهترین احوالات برای آدم ایجاد میشه. اولش آدم باورش نمیاد. اگه معرفت به حق شد، رجوع به الله شد، و مواظب بودیم رجوع به الله هموار زنده بمونه، در هیچ حالی هیچ چیزی این رجوع به الله رو از آدم نگرفت، اون افقی که جلو آدم باز میشه، اون شعفی که باز میشه به قول اساتید اصلا وصف شدنی نیست. ولی فوق‌العاده آسونه، فوق‌العاده آسونه نسبت به راه‌های دیگه. یعنی اگه آدم خودش بده دست ائمه، شما ببینید چقدر زود آدم رو میرسونن. بعدش این است که ما اعتمادمون کمه. حضرت مقام معظم رهبری همین اخیراً در صحبتشون فرمودن ایمان به راه خیلی کمک میکنه. ببینید همه ما میدونیم اسلام حقه، ولی میگم نکنه که آمریکا زورش بیشتر باشه، این کار خراب. یعنی جمله ایشون رو دقت کنید، ایمان به راه، یعنی اصلا کاری به این شاخشونه کشیدنهای کفر پر از وهم نداشته باشیم. ایمان که حق پیروز است، این حتما جزاش پیروزی است. انا عند ظن عبد المؤمن، حدیث قدسی فرما من در گمان بنده مؤمنم. تو گمان داری که حق پیروز است، خب من پیروزت میکنم. گمان اینجا به معنای یقین است تو اصطلاحات قرآنی روایی، گاهی گمان به همین معنی. بله. و اساساً ارزش هر انسانی به چنین معرفتی است، معرفتی که موجب بصیرت می‌گردد. من نمیدونم دو تا بحث داشتیم اینجا، یکیش رو دلم میخواد دیگه فرض میگیرم بحث تمام شده، که حالا چرا میگویم بصیرت فقط از طریق رجوع به الله پیش میاد؟ اون قسمتیش که عموما تفکر به رجوع با عموم افکار نمیخونه، اینا هنوز جا بحث داره. علم شهودی و قلبی عامل بصیرت است، علم کسبی و رسمی با مطالعه و تعقل حاصل میشود، ولی علم کشفی و حضوری با رفع حجاب و تغییر دادن جهت قلب به دست می آید و از طریق تبعیت کامل از مشکات نبوت نور آن بر دل مؤمنان می تابد و آنان را به سوی خدای سبحان و اسماء او راه نمایی می کند. عمده وظیفه انسان برای ورود به این مسیر تلاش برای رفع هر گونه حجاب است، اعم از حجاب‌های مفهومی و یا حجاب‌های اخلاقی و یا تعلقات مادی. این جمله را شاید بشناسید که تغییر جهت قلب فوق‌العاده ازش کار میاد. حالا چطوری؟ ببینید شما الانه اگر بخواید راحت تغییر جهت قلب بدین، دین به شما خیلی کمک کرده. می‌فرماد که حب و علیین جنه. حب یعنی اینا رو حالا روایتش تو اهل سنت هم هست، خدا کنه که همه ما به روایاتی که پیامبر برامون گذاشتن نسبت به اهل البیت رجوع کنیم. این معنی رو میخوام یه خورده عنایت بفرمایید. خب شما میگون که آقا جهت بدم به قلبم، میگه آقا جهت به قلب این است که محبوبت رو درست کنی. خب اول قبول دارین که قلب جهت دار قلبی است که محبوبش متعالی باشه. خب دین فوق‌العاده کمک کرده. اگر امیرالمومنین خدا دوست داشتنی نکرده بود، کسی که میخواست قلبش رو جهت بده چیکار میکرد؟ تو کتاب مبانی نظریه حب اهل البیت دارید، اینا مفصل هم دارید که این مسئله قلبا نمیشه با مفهوم خدا جهت داد، قلبا باید با نمایشی از حق جهت داد. این روایت را عایشه نقل میکنه، الحق مع العلی و علی مع الحق را عایشه میگه، پیامبر بارها اینا میفرمود. این روایت شیعی نیست، اهل سنت چندین روایت در کتابه اهل سنت هست که واقعا ما شیعه ها یکیش درست عمل می کردیم، دنیا را برای خودمون بهش می کردیم. این همین روایت داشته باشید. خود چرا پیامبر می فرماند که آقا باید اون روایت ابن عباس که بسیار مشهور زمخشری هم آورده است، تفسیر کبیر فخر رازی هم آورده است، زیل آیه سوره شورا که قل لا اسألکم علیه اجرا مفصل، همه میگم متون اصلی اهل سنت، اصرار پیامبر نیست که حب و علیون عباده، حب و علیون جنه. چرا پیامبر هی رو اینا اصرار دارد؟ اینجا مثلا میفرمان الحق مع العلی و علیون مع الحق. حالا برای اینکه با این میشه قلب و جهت داد، راه دیگه نیست. با خدای فکری اگه شما برسید که خدای حضوری میخواد، خب خدای حضوری جمال میخواد. فرمودن چی؟ والله امام صادق میفرماند نحن والله اسماء الحسنا، به خدا قسم مایم اسماء حسنا، یعنی جلوات اسماء حسنا. مگه خدا نگفت ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها؟ فرمان نحن والله الاسماء الحسنا. چقدر روایت عجیبی است. بقیه‌شا اگه بخوام بخونم یه درس طولانی میشد که میفرمان هیچ عملی از هیچ بنده‌ای قبول نمیشد الا به اطاعت ما. چرا؟ و برای اینکه رجوع به حق اگه نکنی عبادتت باطله. رجوع به حق مسیر قلب، و اگر بر کسانی که تجسم حق حسن نندازیم عبادت باطله. میدونیم که اهل سنت تمام این روایت ها را قبول دارن، ولی به حب و فقط در حد دوست داشتن. یعنی اونجا که پیامبر فرمودن حب و علیون عباده، خب اینجا که میگن علیون مع الحق، شما هر دو شکل دارید، خب اون حب باید به این بزنی. یعنی رجوع به حق در جمال امیرالمومنین، همین که عمان سامانی رضوان الله تعالی علیه فرمود به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شداین خیر الکلام قل ودن، خدا رحمتش کنه. حرف همینه. این دستگاه داره. در قسمت دوم بحث که فقط بابش رو باز میکنیم، ایشالا ذهنتون رو آماده کنید برای بحث، میگه که خب حالا ما اگر که بخوام رجوع به حق بکنیم تا اون بصیرت رو پیدا کنیم، از اون ور علم میخواد. میگه خب به حواست باشه، این علمی که تو را بصیر میکنه هر علمی نیست. حالا تعجب کنید به روایاتی که این همه دین ما را توصیه میکنه به علم، از اون ور شدیدن ما را حذر میدهد از علم. به کدوم علم توصیه میکنه؟ به کدوم علم حذر بدهد؟ این شماره به اصطلاح ده تکمیل شمارات قبلیست و مقدمه شماره بعدی. میگه که متن میخونم، از یک طرف به ما دستور دادند که از خدا تقاضای علم کنی و بگوید رب زدنی علما، از طرف دیگر به ما میگن که مواظب باشین علم بی اثر و لاینفع نداشته باشین، به خدا پناه ببرید. دعا را ببینید، اللهم یعنی اعوذ بک من علم لاینفع و قلب لا یخشع و من نفس لا تشبع و من دعاء لا یسمع. خدای ما پناه میبریم به تو از علمی که به درد نمیخوره، علمه، و قلبی که عشق نداشته باشه، خشوع نداشته باشه، و نفسی که حریص باشه، و دعایی که شنیده نشه، همطوری از سر گلوش طرف به عمق قلبش نرسه. پیامبر در این رابطه در نصیحت به ابازر میگن یا ابازر، خیلی این روایت رو دقت کنین، کمک فوق‌العاده به ما میکنه. من اوتی من العلم ما لا یبکیه لحقیق ان یکون قد او قد اوتی علم ما لا ینفع. ای عوازر جان، دارید که عوازر را پیامبر پروروندن با این حرفا، این که عوازر عوازر میشه اونجوری. امام صادق میفرمان که جبرائیل اومد خدمت پیامبر، گفت ملائکه در آسمان دعای ابازر رو میخونند. پیامبر به ابازر گفتن چی مگه میگی که هست که، و منظور تو اصول کافی هست که میفرماد اللهم اینی اسألوک ایمانن بک و تصدیق به نبیه. این دعای ابازر بوده است. ببینید ابازر چطوری پرورده شده است که آسمانی شده است. حالا جبرائیل خبر میاره برای پیامبر که ملائکه دارن دو. حالا اگه حافظ گفت آقا حرفای منو ملائکه میخونن، بهش خورده نگیرین، از همین جنس هست. خب دعا رو ببینین، حضرت میفرمان ای ابازر، اگه کسی علمی داشته باشد که عشق توش نباشه، لایبکیه مطمئنن لحقیقون، میدونین معنای چیه؟ یعنی برو برگرد نداره، که این همون علمیه که به هیچ دردی نمیخوره. وقت شاهدش قرآن میارن، پس اولین مفسر قرآن کیه؟ خود پیامبر. ببینید حالا این آیه را آخر سوره اسراء معنی میکنه، جریانش که میدونین که بعضی این مسیحیای دلزنده اومدن خدمت نبی الله که آقا چی میگی؟ بعد پیامبر آیات قرآن براش خوند، شروع کردن سجده کردن و گریه کردن. بعد خود قرآن وصف اینا رو با چی میکنه؟ با وصف اوت العلم. پیامبر دست رو همه میذارن، میگن خود قرآن میگه که اونایی که علم بهشون داده شد وقتی آیات الهی خونده شد سجده کردند و اشک ریختند. پس علمی که در مقابل خدا و آیات خدا و سید شهدا و شهدای عزیز اشک ندارد علم نیست. میگه ادامه بحثینه، لأن الله نعت العلماء، خود خدا علما را وصف کرد. فقال جل و عز ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و يخرون للاذقان يبكون و يزيدهم خشوعا. میگه که مگه خدا اینجوری وصف نکرد؟ اونایی که میفرمود اونایی که علم بهشون داده شده بود از قبل، یعنی قلب نورانی داشتن، اومدن خدمت پیامبر، وقتی که آیات خونده شد به سجده افتادن، گفتن سبحان ربنا، نه بابا همین حقیقت. خدا نکنه که ما مثلا در محضر شهدا بریم آن نگم سبحان ربنا، این آیات الهیهی که در صحنه تاریخ معاصر اومدند و تمام آسمان رو آوردند رو زمین و زمین رو به آسمان وصل کردند، اینا آیات الهی هستند، جلوه آیات قرآن هستند دیگه. حضرت سید و شهدا که دیگه قهرمان قهرمانان هستند. انشاءالله اون بحث عشق رو در صفحه 228 این کتاب به حمدالله بحث شد. جنس عشق همیشه جنس آیه‌ای است که افق متعالی انسان را به انسان نشون میداد، عشق میریزه. اونجا بحث شد، اینجا داره میگه که کسی که اهل علم است، یعنی مادر بزرگ من که برای سید و شهدا گریه میکند، از هزار عالمی که کتاب نوشتند و روایت بلدند ولی عشق حسینی ندارند عالم تر است. اصلا اون علم است. اینجوری نگاه کنید عجیب. چرا؟ برای اینکه علم داشتن یعنی افق معنوی رو شناختن و هر جریانی که متذکر اون افق معنوی میشه عشق میاره. یعنی مثلا حضرت سید و شهدا چطوری عشق میارن؟ نشون میدن که انسان ها چما در اون افق عالی میتونید باشید. شما حضرت سید و شهدا رو به عنوان مظهر اون افق میبینید، طلب اونو میکنید، طلب قلبی عشق میاره. جمعی فرماد جنس علم مفید علمی است که عشق بیاره. بعد بحث مفصل میشه دیگه. بعد در همین رابطه اون روایت مشهور پیامبر مطرح میشه که حضرت میفرماند که علم سه تاست، بقیه غیر اینام علم نیست. میفرماند آخر روایت ما خلاه و نفه و فضل، غیر اینا فضل است. حالا اونجا بحث میشه که البته به این معنا نیست که فضل نخواهیم، مثلا بالاخره خیابون کشی میخوان، معماری میخوان، ولی اینا اون علمی که ما را به آسمان وصل میکنه و افق روشن میکنه و سیر میاره، بپاید اینا را قاطی نکنیم. این اون علم باید خصوصیات خاصی داشته باشد و رجوع الالله میاره و بصیر میکنه انسان را، نفس اماره را سرکوب میکنه و مقصد رو برای انسان محقق میکنه. خدایا به حقیقت اولیا و اصفیاءت ما را در مسیر اهل البیت از انس با خودت محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.